یکی ایده‌های نوآور، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبحتون بخیر. همراه میشیم با همکارانمون در برنامه صبحگاهی صبح گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز و زندگی
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
خورشید از پشت کوه‌های بلند مشرق از نردبان طلاییش بالا آمده تا چادر نور خود را بر تمام هر آنچه به واسطه تاریکی شب سیاه شده باز کند. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز سه‌شنبه 26 دی ماه 1402. امیدوارم که امروزتون رو خوب آغاز کرده باشید و توی این هوای سرد و پاک به واسطه یه وزش بادهایی که دیروز و دیشب انجام شده، انشالله امروزمون تا حد امکان، تا جایی که ممکن هست، تمیز بماند همچنان و شما هم استفاده کنید از این پاکی هوا. صبحتون بخیر. خیلی خوشحالیم که با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم با تقدیم بهترین آرزو. و برای شما که صدای ما رو میشنوید، در خود را اگر هستید به سمت محل کار، اگر رسیده اید در محل کارتون، امروز رو براتون همراه با سلامتی، آرامش و البته دستیابی به موفقیت آرزو میکنید. ما هم امروز با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. شما هم انشالله همراه ما باشید تا حوالی 8:20 دقیقه با صبح و گفتگوی امروز و موضوعاتی که تقدیمتون میشه، موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌الملل و فرهنگی هست، راه‌های ارتباطی رو عرض می‌کنم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست که میتونید پیامک بفرستید و دو شماره تلفن داریم، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اینجا همه ای برای بچه های صبح و گفتگو، براتون سه شنبه ای همراه آرامش و سلامتی و موفقیت آرزو میکنم. صبح شما بخیر باشه. بخش اول، رو در روی اول و همصحبتی با میهمان متخصصمون در حوزه مسائل منطقه و بین‌الملل، جناب آقای دکتر سرالحسینی. سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
خدمت جناب آقای دکتر هاشمی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیختتون سلام و صبح بخیر دارم. ماه رجب رو تبریک عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و مؤلفه‌های مؤثر بر این معادلات منطقه با حضرت عالی بارها هم صحبت شدیم، یاد گرفتیم، مسائل مختلف رو به اتفاق بررسی کردیم. نقش سازمان‌های بین‌المللی، نقش بازدارندگی‌هایی که تو این حوزه و تعادل‌بخشی‌هایی که تو این حوزه میتونه مؤثر باشه رو با هم بررسی کردیم. می‌خوایم درباره این صحبت بکنیم که چقدر قدرت‌های منطقه‌ای تو این حوزه قرار هست نقش بازدارندگی ایفا کنن، نقش تعادل‌بخشی، تعادل قوا رو ایفا کنن، از هر نوع، از انواع تعادل‌ها یا به قول عمر یا بالانس‌هایی که میتونه تو این حوزه اتفاق بیفته. با خبر دیشب یک مؤلفه جدید هم شاید اضافه شد. چقدر این میتونه به اثرگذاری روی معادلات منطقه کمک بخش باشه آقای دکتر صدرالحسینی؟
با نام و یاد خداوند متعال، جناب آقای دکتر حسینی، باید خدمتتون عرض کنم که تحولاتی که در منطقه در حال رخنمایی هست حقیقتا موضوع رو از مسائل منطقه‌ای به موضوعات بین المللی و ژئوپلیتیک تغییر داده. یعنی در واقع اقداماتی که در طول نزدیک به یک هفته گذشته در منطقه رخ داده شرایطی رو پدید آورده که میتواند اقدامات بسیار کوچک کشورهای منطقه‌ای، حتی اگر عنوان یک کشورهای قدرتمند در منطقه نباشند، در معادلات بین المللی تأثیرات مستقیمی رو قرار بده. یکی از معادلات اساسی و مهمی که در حال حاضر مجموعه بشریت به اون نیازمنده موضوع انرژی است. خب همه دوستان و شنوندگان گرامی مستحضر هستند که بخش قابل توجهی از انرژی غرب از حوزه خلیج فارس و غرب آسیا تأمین میشه و در حقیقت شرایطی که امروز کشور کوچک، فقیر و مؤثری همچون یمن میتواند تغییرات قابل توجهی رو در حوزه جیواکنومیک قرار بده. این نکته رو نباید فراموش کنیم که موضوعی به نام تنگه باب المندب و دریای سرخ حقیقتا از نگاه امریکایی ها محلی بود برای کنترل کشور در حال قدرتمند شدنی که در حال حاضر بر اساس آمار و ارقام غیر رسمی اقتصاد اول جهان رو داره، یعنی چین، و بر اساس آنچه که خودشون علاقمند هستن موضوع مطرح بشه، حداقل در 5 سال آینده این کشور به عنوان اقتصاد اول جهان شناخته میشه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه این موضوع مهم برای امریکایی ها برای کنترل رقیب بسیار قدرتمندشون همچون چین قرار بگیره، امروز خود امریکایی ها در یک دامی قرار گرفتن که البته خود ساخته بوده، که بهتر به اون منجلابی بگیم که امریکایی ها و غرب در حال حاضر درش وجود داره. یعنی در حقیقت اقدامی که امریکایی ها و انگلیسی ها، که البته انگلیس دیگه بعد از مرحله اول خودش رو نسبت به این مسئله به دلایل مختلف، هم مسئله داخلی انگلیس و اعتراض نمایندگان پارلمان و هم شرایط مختلفی که در حال حاضر انگلیس با او گریبانگیر هست، همکاری خودش رو کاهش داد و اعلام کرد که حضور ندارد. اما در هر حال همیشه در کنار امریکایی ها بوده، حداقل در طول یک دهه گذشته کاملا واضح و مشهود بعد از برگزیت، و در حال حاضر این گرفتاری رو هم برای اروپایی ها ایجاد کرد با ورود غیر قانونی که امریکا و انگلیس انجام. در هر حال تحولات در این منطقه بسیار بسیار پرشدت، بسیار بسیار تاثیرگذار، و قطعا اتفاقاتی هم که جناب عالی بهش اشاره کردید میتواند در تغییر معادلات منطقه و تغییر توازن بسیار بسیار مؤثر
و نکته ای که شما مستطر در فرمایشاتون اشاره کردید بحث ایالات متحده هست. امریکا در ابتدا حمایت های لفظی رو بیان کرد، حمایت های لفظی کم کم تبدیل به حمایت های لوجستیکی و تجهیزات شد، بعد از اون هم اتحاد دریایی و بعد هم حمله به یمن ها. همه اینها نشون میده که قرار هست ما یک مؤلفه جدیدی اضافه کنیم همونجوری که شما اشاره کردید، اما این مؤلفه خودش درگیری های خودش رو هم داره. میخوایم با تخصص از اتاری در حوزه مسائل بین الملل این موضوع رو هم بررسی کنیم. امریکا تا چه میزان میتونه وارد این عمق این ماجرا بشه؟ از یک طرف بحث های اقتصادی و اقتصاد کران خودش رو داره، از طرف دیگه اوکراین رو در پیش داره، موضوع دیگر بحث دخالت هایی هست که در شرق آسیا انجام میده، در تایپه یا همون تایوان داره انجام میده و هشدارهای چین رو داره. چینی که در ابتدای تحولات منطقه در اکتبر واکنشاش منفعلانه بود، حتی واکنشای لفظی هم نداشت، حمایت های لفظی هم نداشت، شروع به حمایت لفظی میکنه و الان دیگه مستقیما درباره دخالت در یمن هشدار میده. تبدیل کردن چین از یک موضع منفعل تبدیل به یک موضع عملی و عملیاتی چقدر میتونه تو این حوزه تاثیرگذار باشه؟ آیا امریکا مایل به این موضوع هست؟ آیا امریکا میداند که این اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟
ببینید آقای دکتر، من برای پاسخ به فرمایش شما باید یه مقداری مبنایی در ارتباط با تغییرات شرایط امریکا که ما اسم اون رو افول میگذاریم و نباید تصور کنیم که این افول یک دفعه و نابودی به وجود میاد، نوع و تصمیماتی که در حال حاضر میبینیم در حوزه سیاست خارجی امریکا گرفته میشه کاملا با دهه های گذشته متفاوته. یعنی این افول رو ما در شخصیت های نمادین امریکا مثل بایدن و تیمش کاملا مشخصه که این افول وجود داره. این رو به چه دلیل عرض کردم؟ به دلیل همین تصمیماتی که جناب عالی فرمودید و اشاره کردید به این مسئله و پیامدهایی که این تصمیمات میتواند داشته باشد برای داخل امریکا، چون جناب عالی بحث رو بردید به داخل امریکا و شرایطی که امروز امریکایی ها با او روبرو هست. من میخوام این نکته رو عرض کنم که متاسفانه ملت امریکا امروز گرفتار کسانی هستند که یک دید کاملا تاکتیکی و غیر راهبردی دارن. یعنی ظاهرا این چنین به نظر میرسه که بعد از سالها که همیشه در شعارها گفته ها گفته میشد که مثلا غربی ها، انگلیسی ها، امریکایی ها، البته هر کدومشون تفاوت میکنن، مثلا برای 50 سال آیندهشون برنامه دارن، الان امریکایی ها به یک شرایطی رسیدن که به هیچ عنوان نمیتوانن حداقل در حوزه مسائل غرب آسیا برای روز بعدشون هم یک برنامه روشن، مشخص و قابل اجرا داشته باشن. خب سفرهای مقامات متعدد امریکا در طول 100 روز گذشته که میتونم این چنین عرض بکنم که یک روز هم منطقه رو ترک نکردن، حالا یا مقامات سیاسی بودن یا امنیتی یا نظامی، نشون دهنده این است که بسیاری از راهبردهای امریکا امروز به بن‌بست رسیده و اونها مجبور هستند که به طور مستمر با همپیمانان خودشون در منطقه رفت و آمد داشته باشن، با اصرار و در اکرام در حقیقت شرایطی رو فراهم بیارن که شاید بتوانن بخشی از اهداف خودشون رو پیش ببرن، که در این حوزه هم این امکان تا کنون وجود نداشته و بسیاری از در حقیقت ادعاها و خواسته های امریکایی ها به بن‌بست رسید. بنابراین میخوام از اینجا نتیجه گیری کنم که به دلیل عدم وجود کارگزاران و مقامات ارشد خوشفکر، راهبردی و توانمند در حوزه سیاست خارجی در آمریکا، علارغم که سابقه آقای بایدن کاملا مشخص است و در این حوزه مأموریت‌هایی رو در زمان اوباما تا کنون داشته، اما شرایط تصمیم گیری در آمریکا به گونه‌ای رسیده که امروز بسیار علامت سؤال بر روی اقدامات اونها در حوزه‌های مختلف از جمله مسائلی که جناب عالی مطرح کردید از جمله یمن کاملا مشاهده میشه. بنابراین میخوام این نکته رو به عنوان نقطه پایانی عرض کنم که به نظر میاد که هیچ راهبرد مشخصی برای امریکا وجود نداره. من به فرمایش شما میخوام انتخابات آمریکا رو هم حتی در حقیقت اشاره کنم که دیروز اولین ایالت که معمولا یک ایالت مهم هم هست و تاثیرگذار هست، کاملا شرایط بر علیه حزب حاکم داره پیش میره در خدمت.
با این وصف بیایم یک جور دیگه هم نگاه بکنیم با اجازتون. این وقتی که صحبت از سقوط نتانیاهو میکردیم، این پرسش رو معمولا از کارشناسان بزرگواران میپرسیدیم که خب اگر نتانیاهو سقوط بکنه، دولت بعدی که بر سر کار خواهد آمد با چه رویه‌ای خواهد بود؟ مثلا اگر لیکود بره کارگر بیاد، یا بالعکسش که معمولا بین این دو دست به دست شده، یا سایر احزاب افراطی که وجود دارن، آیا تغییر خاصی خواهیم دید در حوزه ای امریکا؟ هم اتفاق افتاده، الان اگر اشتباه نکنم انتخابات مرحله اول در آیووا بود در 2016 که شروع شده، خب با یک پیروزی قاطع هم بود برای ترامپ. اگر جا به جایی بین دموکرات ها و جمهوری خواه در حوزه قدرت و ریاست جمهوری انجام بشود، آیا این تغییر رو هم میتونیم در کنار روی کار آمدن دولت بعد از نتانیاهو قرار بدیم؟ آیا قرار هست که این جورچین یا به قول اونوری یا پازل به نحوی چیده بشه که تندروها باز بر سر کار بیایند؟ یا هنوز داستان امریکا داستان درازی هست، قرار نیست
بله،
ترامپ پیروز بشه؟
امریکا داستان درازی داره، ولی در هر حال با توجه به این که هم حزب دموکرات تنها گزینش تا کنون آقای بایدن هست و ترامپ هم توانسته یک مرجعیت افکار عمومی رو برای خودش کسب بکنه، به نظر میاد اونجا یه داستان طول و درازی خواهیم داشت و شاید نشه از الان نتیجه اونجا رو به خوبی پیش بینی کرد. اما می توانیم بگوییم که انتخابات پیش رو آبان ماه سال آینده امریکا یک فراز و فرود قابل توجهی رو در حوزه داخلی امریکا ایجاد خواهد کرد که خب قطعا تأثیراتی هم در حوزه سیاست خارجی خواهد گذاشت. اما در ارتباط با موضوع تندروها در رژیم صهیونیستی، باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که به نظر میاد شرایط داخلی در رژیم صهیونیستی در حال حاضر حداقل برای یک دوره آینده به تندروها نتواند، علارغم اینکه در حقیقت شاید ظاهر قضیه و بعضی از تحلیل ها برای این موضوع معطوف بود که احتمال باقی ماندن تندروها خواهد بود، اما شرایط به گونه‌ای داره پیش میره که به نظر میاد که حداقل برای یک دوره غیر تندروها در رژیم حاکم بشن و البته بستگی داره به حامیان اونها که چه دولتی در امریکا باشه و قطعا بعد از تغییر بخشی از مؤلفه های این تغییر قدرت میتوان شرایط به وجود آمده احتمالی در سرزمین های اشغالی رو مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مشخص است این است که امریکایی ها مجبور هستند در حوزه های در منطقه غرب آسیا دست به یک تحولات قابل توجهی بزنن، امتیازاتی رو حتی به بعضی از بازیگران اصلی منطقه بدن برای اینکه بتوانن از گردابی که خودشون به وجود آوردن شاید برای مدت موقت خارج بشن.
و یه نکته دیگه، مسائل منطقه، کشورهای منطقه هست. در ابتدای اکتبر، هفته اول اکتبر، کشورهای عربی روزی نبود که به قول طنزش بیانیه درمانی نکنند، بیانیه ندهند، محکومیت نکنند، نمیدونم مسائلی از این دست. اما این روزها سکوت سنگینی حاکم شده، حتی بیانی هم نمیدن، جز این که بعد از این سکوت سنگین دیروز پادشاه قطر فجایع رو از حد قابل قبول بالاتر بیان کردن. حالا این پادشاه قطر، خیلی امیر قطر خیلی کوتاه می‌خواستیم اشاره کنیم، اصلا کاری با ایشون نداریم، ولی سوال این هست این سکوت سنگین که خروجی رفتار دولت‌های عربی هست رو چطور باید تفسیر کرد؟ آیا این نشانه این هست که از اون حالت اولی خارج شدن، بازیگران کاملا مشخص شدن و دیگه واگذار شده به بازیگران اصلی، یعنی خودشون دیدند هیچ نقشی نخواهند داشت و ندارند، پس بذارید هر شد جلو میره؟
به نظر میاد که همین نکته که شما میفرمایید، و اما اینکه این شرایط ثابت باقی بماند یه مقدار احتمالش قوی نیست، یعنی اینکه بالاخره بعضی از بازیگرانی که در حوزه مسائل انرژی در منطقه حرفی برای گفتن دارند، علی‌رغم این که اعلام کردن که ما جهتگیریمون یک جهتگیری کامل اقتصادی خواهد بود، اما این چنین هم نخواهند پذیرفت که رقبای منطقه اونها از جمله امیر قطر و خب البته رقبای قوی تر و با نفوذ تری همچون جمهوری اسلامی فعال مایشا باشن، یعنی حتما اونها هم در حوزه های شاید حتی غیر رسمی علاقمند به بازیگری در این شرایط در منطقه خواهند بود و نمیتونن ساکت بشینن و فقط ناظر بر اتفاقات باشن. و اتفاقا این نکته‌ای که جناب عالی اشاره کردید، همین موضع اخیر به نظر میاد که اونها، یعنی امیر قطر، تقریبا شرایطی رو بیان کرد هم از جهت نه خودکشی، هم از جهت تشکیل خدمتون عرض کنم که دو دولت یعنی اینا هم آمدن و یک اعلام نظری کردن در درست برخلاف نظر رژیم صهیونیستی که مسئله دو دولت رو نمیپذیره. من هنوز موضع خودمون رو نمیخوام در اینجا بیان کنم، اما میخوام بگم آنچه که سناریوهای موجود در منطقه هست رو در حقیقت امیر قطر آمد و زیر میز رژیم صهیونیستی زد و این نکته نشان دهنده این است که تحمل و صبوری و سکوت بازیگران اصلی در این منطقه هم نمیتواند تداوم داشته باشه.
آخرین نکته که میخوایم به عنوان جمع‌بندی بگیریم بریکس هستش. قبل از اکتبر در واقع یک راه و یک تونل، دالان، کریدوری رو در نظر گرفته بودن برای انتقال انرژی که شما فرمودید بسیار حائز اهمیت هستش، که از هند آغاز میشد و به اروپا میرسید، یعنی یک جایگزینی برای اگر اشتباه نکنم مسیرهای مثل دریای سرخ و خلیج و باب‌المندب و اینها در نظر گرفته بودن. با اتفاقات رخ داده هم ابتر ماند و هم معلوم نیست چه سرانجامی خواهد داشت. با این وصف این کشورها انتظار می‌رفت که برای لااقل حفظ منافعشون در حوزه انرژی هم موضع بسیار قدرتمندتری رو ایفا کنن، یا برای میانجیگری یا برای مسائل جمیله یا لااقل مثل افریقای جنوبی آنچه که در ICJ مطرح کرد. چقدر قرار هست چشم انتظار این حرکت ها باشیم یا اینکه خیر کاملا این مسائل
دیگه اروپایی ها
بله و حتی اعضای بریکسی که توی این حوزه به نظر می رسید که به خاطر منافعشون و به خاطر حفظ منافعشون توی این زمینه بیشتر صاحب اقدام و صاحب عمل باشن یا ابتکار باشن حداقل.
بله، خدمتتون عرض کنم که این نکته حائز اهمیته که اروپایی ها، حالا چون اسمی برده شد از اروپایی ها،
بله،
متاسفانه یک شرایطی برشون فراهم شده به دلایل مختلف که در دام امریکایی ها در مسائل بین المللی به ویژه در موضوع حوزه غرب آسیا کاملا گیر افتادن. خب البته اوکراین هم بود، مناطق دیگه هم بود. هیچ کدام از کشورهای اروپایی و عضو بریکس رو ما نمیتوانیم با این مردانگی و شجاعتی که آفریقای جنوبی انجام داد مقایسه کنیم. به نظرم هر افتخاری قابلیت هر فردی، هر گروهی، هر جریانی رو نداره. یعنی اینا آمدن اتفاقی رو رقم زدن که بسیار بسیار ماندگار هست در تاریخ آزادی خواهی در جهان و این ثبت خواهد شد که آفریقای جنوبی در چه شرایطی چه اقدام مؤثری رو انجام داده، که حالا خود اون شاید بیشتر از اینها باید بهش پرداخت. اما کشورهای بریکس به نظرم میاد که در شرایط کنونی یک ابهامی رو دارن و یک تصمیم گیری قطعی رو نتوانستن داشته باشن و اون رو به عهده بازیگران اصلی منطقه گذاشتن و اونها ناظر هستن که ببینن که از شرایط به وجود آمده در منطقه اونها چه بهره‌ای رو میتونن ببرن. فعلا ما اکثر اونها رو، مگر بعضی از کشورهای آمریکایی لاتین مثل برزیل رو که فعال دیدیم در حوزه مقابله با کشتار رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطینی ها، اما بقیه اونها فعلا به طور سرجم اگر بخوایم جمع بندی کنیم در یک حالت سکوت، ابهام و نظارگری قرار دارن.
سپاسگزارم آقای دکتر صدرالحسینی، متشکرم از حضورتون، ممنونم از آنچه که بیان فرمودید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم در این ابتدای صبح سه‌شنبه.
انشاءالله موفق باشید، شما هم روز خوب و پرباری رو داشته باشید، شما و همکارانتون به خدا
پیروز و معید باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
اشعر بيت الشهادة في وجه البيت الأمريكي، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا
أرفع شمخة عز في وطني لجبين يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان فتأمل يا ابني واشهد كي